ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز شنبه 17 آذر ماه سال 1397 هجری شمسی برابر با 8 ماه دسامبر سال 2018 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها نزد شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم از رادیو فردا حسن جعفری.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. تجمعات اعتراضی در پاریس و برخی دیگر از شهرهای فرانسه روز شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی و برای چهارمین هفته پیاپی ادامه یافت. معترضان معروف به جلیق زردها در مناطق مرکزی پاریس از جمله بلوار شانزلیزه تجمع کردند و شعارهای علیه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سر دادند. بنابر گزارش‌ها شماری از معترضان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند و با آنها درگیر شدند و پلیس نیز اقدام به شلیک گاز اشکاور کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه شمار بازداشت شدگان روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور به حدود 700 تن رسید که بیشتر آنها در پاریس دستگیر شدند. تظاهرات فرانسه از حدود 3 هفته پیش و در اعتراض به افزایش مالیات سوخت آغاز شد، اما بعد به اعتراض علیه دولت امانوئل مکرون گرایید. معترضان با متهم کردن مکرون به طرفداری از ثروتمندان خواستار استعفای او شدند. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تظاهرات اخیر در فرانسه گفت: مردم شعار می‌دهند ما ترامپ را می‌خواهیم. آقای ترامپ که پیش از این نیز بارها از توافقنامه اقلیمی موسوم به پیمان پاریس انتقاد کرده بود، روز شنبه در پیامی توییتری نوشت: پیمان پاریس برای پاریس چندان خوب نبوده و اعتراض و شورش تمام فرانسه را در بر گرفته است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه توییت خود نوشت: مردم نمی‌خواهند این همه پول بدهند که اکثر آن به کشورهای جهان سوم با مدیریت‌های سوال برانگیز داده شود تا شاید محیط زیست حفاظت شود. پیمان پاریس که 3 سال پیش به امضای 195 کشور رسید، خواستار کاهش تصاعد گازهای گلخانه است. دونالد ترامپ با اعلام اینکه این پیمان به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند، حدود 5 ماه پیش خروج رسمی ایالات متحده از این پیمان را اعلام کرد. شماری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان همایش 6 کشور آسیایی که روز شنبه در تهران برگزار شد، به شدت به آمریکا تاختند و سیاست‌های ایالات متحده را خطرناک توصیف کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را ظالمانه و غیرقانونی خواند و گفت این تحریم‌ها شکل بارزی از تروریسم‌اند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران نیز با حمله به آمریکا ادعا کرد که آمریکا بسیاری از اعضای داعش را به افغانستان منتقل کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم نتیجه سیاست‌های آمریکا را تبدیل شدن منطقه به انبار باروت توصیف کرد. آمریکا، اتحادیه اروپا و شماری از کشورهای عربی منطقه فعالیت‌های موشکی ایران را ناقض قطعنامه شورای امنیت دانسته و از جمهوری اسلامی خواستند به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در منطقه پایان دهد. علی موحدی راد، دادستان زاهدان، میگوید 4 متهم در رابطه با حادثه مرگبار چابهار دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این افراد در شهرستان‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان دستگیر شدند و مجتمع ویژه جرائم امنیتی این استان به پرونده آنها رسیدگی خواهد کرد. در جریان حمله انتحاری یک خودرو به مقر ستاد انتظامی چابهار که روز پنجشنبه 15 آذر روی داد، 2 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. گروه انصار الفرقان که جمهوری اسلامی آن را گروهی تروریستی می نامد، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران میگوید در دیدار اخیرش با آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته است تا ارزش پول ملی ایران تقویت شود. آقای همتی روز شنبه در جلسه با مدیران عامل بانک ها تاکید کرد که نظام بانکی تمام تلاشش را برای تحقق این خواسته آیت الله خامنه ای به کار خواهد بست. پول ملی ایران طی روندی تدریجی از آخرین سالهای ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد دچار افول شد و از ابتدای سال جاری با شتابی فزای به شکلی بی سابقه ارزش خود را از دست داد.
حسن جعفری اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تکرار مواضع جمهوری اسلامی در دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور در تهران.
جمهوری اسلامی، از این زبانی که آقای روحانی استفاده میکنه به هیچ جا نمیرسه.
الان تحریمایی که به طور عمده داره اعمال میشه مربوط به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هست.
نتایج نشست دو روزه کشورهای تولید کننده نفت در وین.
اگه نگاه کنیم این که افت تولید ایران بیشتر از افت تولید کشورهایی هستش که حاضر شدن که در واقع تولیدشون بیارن پایین.
گرفتاری های صنعت طیور و مرغدانی در ایران و امکان بیکاری 1,000,000 کارگر این حوزه.
تقریبا میشه گفت هیچ واحد مرغداری صنعتی وجود نداشته که بالاخره دچار این مشکلات نشده.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز طی اظهاراتی آمریکا را به آنچه تروریسم اقتصادی عنوان نمود متهم کرد و گفت اگر در نتیجه تحریم‌ها توانایی ایران در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم ضربه ببیند، تحریم کنندگان به گفته وی نخواهد توانست از آوار مواد مخدر، بمب‌ها، تروریسم و مهاجرت به سلامت خارج شوند. رئیس جمهوری اسلامی این اظهارات را در دومین کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور در تهران بیان کرد. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنان روز شنبه‌اش تحریم‌های آمریکا علیه ایران را ظالمانه و غیرقانونی نامید و واشنگتن را متهم کرد به اینکه با اعمال تحریم‌ها علیه تهران مردم ایران را هدف قرار داده است. او در این باره از اصطلاح تروریسم اقتصادی استفاده کرد.
تروریسم اقتصادی به معنای وحشت آفرینی در موضوع اقتصاد یک کشور و ایجاد رعب و ترس در دیگر کشورها جهت ممانعت از تجارت و سرمایه گذاری در کشور هدف است.
حسن روحانی این سخنان را در کنفرانس رؤسای مجالس ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، چین، روسیه و ایران بیان کرد. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، استفاده از این قبیل واژه‌ها را خلاف اصول دیپلماسی اقتصادی می‌داند.
واقعا هیچ تحولی در گفتمان ایران در زمینه دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی به صورت کلی به وجود نیامده. زبانی که منطبق با منافع ایران نیست. در مورد استفاده کردن از کلمه تروریسم اقتصادی، من فکر میکنم این کلمه هم در زبان دیپلماتیک چندان جایگاهی نداره، به خصوص در بکار بردنش برای ایالات متحده آمریکا. آمریکا علیه کشورهایی که با ایران رابطه برقرار میکنند از بمب و موشک استفاده نمیکنه. واشنگتن به شرکت‌های غیر آمریکایی میگه باید بین بازار آمریکا و بازار ایران یکی رو انتخاب بکنه. در این زمینه جمهوری اسلامی از این زبانی که آقای روحانی استفاده میکنه به هیچ جا نمیرسه.
در مقابل رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه بار دیگر با دفاع از سیاست دولت خود مبنی بر خروج از برجام و اعمال تحریم‌ها علیه تهران تاکید کرده بود که آمریکا اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد. و حالا حسن روحانی در واکنشی کم سابقه درباره تحریم‌ها امروز به آمریکا هشدار داد و گفت که با این تحریم‌ها آمریکا به توانایی‌های ایران در مبارزه با مواد مخدر و تروریسم آسیب می‌زند و اگر این توانایی به گفته او ضربه ببیند، آمریکا نخواهد توانست از زیر آوار مواد مخدر، پناهجویان و ترورها به سلامت خارج شود. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی در ترکیه می‌گوید هدف اصلی این تهدیدها اروپایی‌ها هستند.
مخاطب اصلی آقای روحانی کشورهای اروپایی بودند و به نوعی داره به اونها فشار میاره که اونها نقشی که ایران انتظار داره در قبال تحریم‌ها رو بازی بکنه. چون قبلش آقای ظریف، آقای عراقچی و آقای صالحی هم به نوعی این حرف رو تکرار کرده بودند با کلمات متفاوتی که ناامنی در منطقه و ناامنی در ایران میتونه که یک پیامدهای منفی داشته باشه که فرض کنید موجب جنگ بشه و مهاجرانی رو داشته باشن که از مثلا ایران هم سرازی بشن به اروپا، یا اگر که ایران دست بردار از مبارزه مخدر راحت‌تر برسه به اروپا. قبلا که برجام گفت ازش می‌خواستن دفاع بکنن، یکی از مهمترین دفاع‌هایی که دولت آقای روحانی و دیپلمات‌هاش داشتن این بود که برجام مانع از بروز یک جنگ شد و باعث شد که روند تحولات در خاورمیانه به سمت سوی دیگری بره. الان از همین زاویه دوباره اونا میگن که اگه برجام به طور کامل از دست بره، ما دوباره به سمت یک شرایط ناامنی بزرگ در خاورمیانه خواهیم رفت.
و در شرایطی که آمریکا و برخی کشورهای منطقه ایران را عامل ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه می‌دانند، حسن روحانی ایران را قربانی تروریسم و از مبارزان اصلی تروریسم در منطقه دانست، در حالی که دونالد ترامپ در اظهارات دو روز پیش خود ایران را به حمایت از تروریسم متهم کرد و گفت آمریکا نمی‌تواند اجازه دهد که مهمترین دولت حامی تروریسم در جهان به سلاح هسته‌ای دست یابد. رضا حقیقت نژاد.
این رو میشه گفت یک جنگ در حوزه دیپلماسی عمومی بین مقامات دو کشور هستش. میدونیم که الان تحریم‌هایی که به طور عمده داره اعمال میشه مربوط به حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر هست و این تحریم‌ها در آینده بیشتر خواهد شد احتمالاً و با تمرکز بر تروریسم. و آقای روحانی داره تلاش میکنه که این تحریم‌ها رو از نظر حقوقی و با توجه به وقت مستنداتی که داره نامشروع جلوه بده. مثلا در عمل اون واقعیتی که داره اتفاق میفته خیلی کاری به این پاسخ‌ها و صحبت‌های آقای روحانی نداره. در عمل داره تحریم‌ها تشدید میشه و یک بخش مهمی از جامعه جهانی هم دارن از این تحریم‌ها پیروی میکنن.
رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر خارجه ایران هم با اظهاراتی مشابه از آمریکا انتقاد کردند. علی لاریجانی گفت شورای امنیت در این باره به وظایف خود عمل نمی کند و محمد جواد ظریف هم آمریکا را متهم کرد که در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد می کند. دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت ماه آمریکا را از برجام خارج کرد و در آبان ماه هم تحریم‌های تعلیق شده در نتیجه برجام را دوباره اجرایی کرد. واشنگتن میگوید که در پی دستیابی به توافق جدیدی با ایران است که برنامه موشکی تهران را هم در بر بگیرد و نیز به حمایت‌های ایران از گروه‌هایی همچون حماس، حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن پایان دهد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش میداد. شما چه فکر میکنید؟ رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. پیام‌هایتان را میشنویم.
آقای روحانی، شما که میگین که آمریکا ترور اقتصادی بی‌رحمانه در مملکت ایران کرده، ولی شما 40 سال ملت ایران ترور اقتصادی کردین. شما نگاه کنین پایین شهر رو، این حاشیه شهر رو نگاه کنین، بچه های کارتون خواب رو نگاه کنین، بچه های کار رو نگاه کنین، کاریگرها که 3 ماه 4 ماه 1 سال 2 سال حقوق نگرفتن، این هم مثل همون ترور اقتصادیه. اگه اونو ترامپ کرده در عرض 2 ماه یا 3 ماه، شما 40 سال خجالت بکشید، واقعا خجالت بکشید.
جوان مرد عزیز و گرامی، جناب آقای بخشی، شما در قلب مردم ایران جا دارید، جای شلاق خوب می شود، اما ننگ ابدی برای ملایان حکومت همچنان باقی خواهد ماند. کارگران عزیزم، حمایت، حمایت، حمایت.
آقای ترامپ، ریاست جمهوری آمریکا، این چه وضعیه برای ایرانیان؟ 80 میلیون جمعیت ایران درست کرده اید. آقا این تحریم ها چه سودی به تو میرساند یا چه ضرری به دیگران میرساند؟ آقا شما داریم مردم ایران رو میکشی، شما داریم مردم ایران رو زجر میدی. آقا چرا شما اختلاف سیاسی دارید؟ مردم باید توان اختلافات سیاسی شما را بدن. آقا اعتماد نکن این کار رو.
آقای روحانی، دیگه چون دور آخر ریاست جمهوریته، دیگه وقاحت تو، دروغگویی تو، دیگه وقاحت حد اعلی رسوندی. آزادترین دانشگاه دنیا رو ما داریم. تو دیروز میگفتی که انتقاد میکردی، میگفتی دانشگاه ما چرا اینقدر امنیتی باشه، نباید امنیتی باشه. سپاه برادرت به گروگان گرفته به خاطر دزدی، گوشت کشیده، الان حرفایی میزنی که اونا خوششون بیاد، برادران قاچاقچی خوششون بیاد، اون رهبر معظمت خوشش بیاد. تو پارسال که همش انتقاد میکردی، از آزادی حرف میزدی، آزادترین دانشگاه‌های دنیا رو داری، همه دارن به ریشت میخندن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی میشنوید. اجلاس دو روزه کشورهای صادرکننده نفت اوپک و کشورهای دیگر تولید کننده که عضو اوپک نیستند روز گذشته در وین پایتخت اتریش در حالی به پایان رسید که کشورهای تولید کننده به منظور مقابله با سقوط بهای نفت توافق کردند روزانه مجموعاً 1,200,000 بشکه از تولید خود بکاهند. سه کشور از جمله ایران از این کاهش مستثنا شدند. نوشین سید حسینی.
روز جمعه بعد از موافقت کشورهای عضو اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه برای کاهش روزانه 1,200,000 بشکه‌ای از تولید نفت، قیمت طلای سیاه در بازارهای بین المللی افزایش یافت. بر اساس برآورد اوپک، تولید این سازمان در ماه اکتبر 32,900,000 بشکه بوده که بایستی 800,000 بشکه از این رقم کم شود. کشورهای همپیمان هم بایستی 400,000 بشکه از تولیدشان بکاهند که به این ترتیب در مجموع روزانه معادل 1,200,000 بشکه از تولید نفت کاسته می شود. گرچه سه کشور ایران، لیبی و ونزوئلا از این کاهش تولید مستثنا شدند. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن بریتانیا، در توضیح معافیت ایران میگوید سطح تولید نفت ایران در پی اعمال تحریم‌های آمریکا کاهش یافته است.
ایران یکی از اون کشورهایی بود که هرچند موافق پایین آوردن سطح کلی تولید اوپک بود، ولی از نظر اصولی نمیخواست که به سهمیه ایران حمله بشه. ولی سهمیه ایران بالقوه است. عملا ایران داره تقریبا 1,000,000 بشکه زیر سطح اون سهمیه داره تولید میکنه. یعنی توان مثلا تولید ایران تقریبا زیر 4,000,000 بشکه بود، الان به خاطر تحریمایی که هستش اومده زیر 3,000,000. یعنی واقعیت اینه که تولید ایران اومده پایین و دلیلی هم نداره که الان اینا به ایران فشار بیارن که سهمیه کمتری رو بپذیره. گذشته از اون، جز ایران که معاف شد از این سهمیه بندی، کشور لیبی و کشور ونزوئلا که سطح تولیدشون پایین اومده، اینا معاف هستن. ولی عملا باز گفتم الان اگه نگاه کنیم می‌بینیم که افت تولید ایران بیشتر از افت تولید کشورهایی هستش که حاضر شدن که در واقع تولیدشون رو بیارن پایین.
قیمت نفت که در ابتدای ماه اکتبر حدود دو ماه قبل به بالای 85 دلار صعود کرد، به خاطر اوج گرفتن تولید نفت مازاد و کاهش تقاضای بازار 30% کاهش پیدا کرد. همزمان با معافیت ایران از کاهش سطح تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان، معاون اول حسن روحانی از دست یافتن ایران به راه‌های جدید برای فروش نفت خبر داد. اسحاق جهانگیری روز جمعه بدون اشاره به جزئیات گفته است که ایران شرکای جدیدی پیدا کرده که به آنها نفت فروخته و این کار را ادامه خواهد داد. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی، درباره گزینه‌های پیشروی ایران برای فروش نفت می‌گوید:
مشتریای اصلی ایران مایل نیستن که با ایران معامله بکنن و خودشونو در معرض خطر تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار دادن. یعنی ضربه شدیدی که به ایران وارد میاد از دست دادن مشتریان بزرگ و پرسابقه‌ای هستش و کشورهای بزرگی مثل ژاپن و کره و حتی هند و تا حدی شرکت‌های بزرگ چین واقعا از ایران نفت نخواهند خرید. آقای جهانگیری اشاره شاید بکنه به مشتریانی که ممکنه در هند باشن، شرکت‌های کوچکتر هند، کوچکتری که در هند هستن، شرکت‌های کوچکتری که در چین هستن و از طرف دیگه ایران یک کشور پناور بزرگی هستش، میتونه مثلا یه مقداری نفت از طریق ترکیه صادر بکنه، میتونه حتی یه مقداری از نفت ایران بره به کشورهای خلیج، میتونه بره به افغانستان و یه مقداری هم میتونه طریق دریای خزر وارد آسیای میانه بشه و وارد روسیه بشه و از اون طریق فروخته بشه. ولی مشکل اساسی که ایران داره واقعا اگه این نفت ها هم بفروشه پولشو نمیتونه منتقل کنه به ایران. درنچه اونایی که نفت ایرانو میخرن همین که پول کمتری خواهند داد و همین که اگه وارداتشون از ایران زیاد بکنن، فکر کنم در مقابل اون فقط میتونن یه کالاهایی به ایران بدن، اینا یه معامله پایاپای میشه تا اینکه معامله نقدی، و اگر معامله نقدی صورت نگیره این باعث خطری میشه برای صنعت نفت ایران، چون بالاخره اینا احتیاج دارن که از دلار و یورو و ارزهای معتبر خارجی استفاده بکنن که بتونن تجهیزات لازم رو بخرن که بتونن حوزه نفتی رو توسعه بدن و در آینده به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ اوپک بمونن.
اسحاق جهانگیری در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو احتمال صفر شدن صادرات نفت ایران را بسیار ضعیف خوانده و تاکید کرده که ایران حتما نفت خود را صادر خواهد کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران در ضمن هشدار داده که اگر صادرات نفت ایران متوقف شود، تهران سکوت نخواهد کرد و حتما اقدامی مناسب انجام خواهد داد. این در حالی است که آمریکا اعلام کرده هدف از تحریم‌هایش به صفر رساندن صادرات نفت ایران است. کاهش سطح تولید نفت اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه قرار است از اول ماه آینده میلادی، ماه ژانویه، به مدت 6 ماه اجرا شود. نشست بعدی برای بررسی شرایط قرار است در ماه آوریل سال آینده، یعنی حدود 5 ماه دیگر برگزار شود.
همزمان با پایان نشست 2 روزه تولید کنندگان نفت در پایتخت اتریش، روز جمعه اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیر مالی شرکت هواوی چین در شهر ونکوور کانادا برگزار شد. منگ وانژو هفته گذشته به درخواست آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی در فرودگاه ونکوور توسط پلیس کانادا دستگیر شد. چین در واکنشی شدید خواهان آزادی منگ وانژو شده و گفته که وی هیچ یک از قوانین آمریکا و کانادا را نقض نکرده است، ولی آمریکا خواهان استرداد وی برای محاکمه در آمریکا شده است. جمشید زند.
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده وانژو منگ که به درخواست آمریکا از طرف پلیس کانادا دستگیر شده است، روز جمعه برگزار شد. در این جلسه دادگاه، دادستان کانادا با درخواست آزادی خانم منگ به قید وثیقه مخالفت کرد. قاضی دادگاه و وزیر دادگستری کانادا باید در جلسات بعدی و پس از دریافت درخواست رسمی آمریکا برای استرداد او نظر خود را اعلام کنند. دادستان کانادا در نخستین جلسه دادگاه گفت حکم بازداشت متهم روز 22 اوت حدود 6 هفته پیش در نیویورک صادر شده بود و خانم منگ که از هنگ کنگ عازم مکزیک بود روز اول دسامبر در فرودگاه ونکوور دستگیر شده است. دادستان کانادا و مقامات آمریکایی اتهام شرکت هواوی را داد و ستد با ایران از طریق شرکت هنگ کنگی اسکایکام اعلام کردند. در ادعانامه گفته شده که هواوی تلاش کرده از طریق اسکایکام تجهیزات پیشرفته مخابراتی شرکت‌های آمریکایی را به ایران بفروشد که این عمل نقض تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران است. اما وکیل خانم منگ ادعا می‌کند که هواوی شرکت اسکایکام را در سال 2009 فروخته و بعد از آن رابطه‌ای با این شرکت نداشته. مقامات آمریکایی و کانادایی این ادعا را رد کرده و می‌گویند خانم منگ رابطه‌اش با اسکایکام را حفظ کرده بود و به بانک‌های آمریکایی هم درباره رابطه دو شرکت دروغ گفته است. شرکت اسکایکام سال گذشته منحل شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، 8 سال پیش دفتر شرکت اسکایکام در تهران پیشنهاد کرده بود که به ایرانسل تجهیزات مخابراتی شرکت آمریکایی HP را به ارزش 1,300,000 یورو بفروشد. اگر خانم منگ به آمریکا استرداد و محاکمه شود، ممکن است به زندانی طولانی مدت محکوم شود. اما چرا آمریکا و کشورهای دیگر جهان نسبت به فعالیت‌های تجاری این شرکت چینی حساس هستند؟ محمود تجلی‌مهر، کارشناس ارتباطات و اینترنت در آلمان.
از تلفن هوشمند که دست کاربر هست تا تمام تجهیزات پشت صحنه که کاربران نمی‌بینن و شبکه‌های انتقالی فیبر نوری، تجهیزات سویچینگ و تمام زیرساخت‌های IT رو اینها تولید می‌کنن و به همین خاطر هم روش حساس هستن، به خاطر که مسائل امنیتی سوال‌هایی که وجود داره.
شرکت هوایی بزرگترین تولید کننده تجهیزات مخابراتی در جهان است و از طرف دولت و حزب کمونیست چین حمایت می شود. این شرکت در سالهای اخیر به دلیل رابطه‌اش با دولت و سرویس‌های امنیتی چین تعدادی از مشتریان بزرگش را از دست داده و در آمریکا نهادهای دولتی و شرکت‌های خصوصی که با دولت کار می‌کنند از خرید محصولات این شرکت منع شده‌اند. اما این شرکت بزرگ چینی در یکی دو دهه اخیر توانسته در برخی از کشورهای آسیایی، خاورمیانه و آفریقا بازار تلفن‌های همراه و تجهیزات مخابراتی را به دلیل ارزانی محصولاتش قبضه کند. این شرکت حدود 15 سال پیش فعالیت‌هایش را در ایران آغاز کرد و در مدت کوتاهی توانست رقبای اروپایی خود را از بازار تلفن‌های همراه و تجهیزات پیشرفته مخابراتی در ایران خارج کند. شرکت هواوی در این حال به شماری از کشورهای جهان از جمله ایران تجهیزات و نرم‌افزارهای شنوده مخابراتی می‌فروشد و به این دلیل حساسیت کشورهای غربی را برانگیخته است. اما در صورت خروج این شرکت از بازار ایران و یا محدود شدن فعالیت‌هایش، صنعت مخابرات و اینترنت ایران با چه چالش‌هایی روبرو خواهد شد؟ محمود تجلی مهر، کارشناس ارتباطات در آلمان:
این تاثیر میتونه واقعا جدی باشه، چون اینها با سوبسیدهای مالی که دولت چین میگرفتن، اینها میتونستن تجهیزاتشون رو به ایران تقریبا مجانی بدن به شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های آی‌تی در ایران. اینی که در اونجا نقش بزرگی دارن، اگر اینها این روابط رو فعالیتشون در ایران محدود کنن یا به خاطر به دست آوردن بازارهای دیگر اروپا و آمریکا که خیلی بزرگتر از ایران هستن متوقف بکنن، مشکلات زیادی برای اینها پیش خواهد اومد. چون مثلا فقط فروش و راه اندازی تجهیزات نیست، مثلا نگهداری هم هست. این نگهداری ها خیلی هاشون اصلا با پرسنل خود هواوی و کسانی که اینها آموزش میدن انجام میشه. مسائل آپدیت نرم افزارهای بسیار زیادی هستش که تو این تجهیزات کار میکنن و اینا باید دائم آپدیت بشن. در واقع تمام خدمات پس از فروش اگر متوقف بشه، شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران دچار اختلال خواهد شد. خدمات پس از فروش بسیار مهم هستن و اگر اینها محدود بشن مشکلات جدی برای شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران پیش خواهد آمد.
اما فراتر از دستگیری دختر بنیانگذار شرکت هواوی، همزمانی آن با ملاقات رهبران چین و آمریکا در آرژانتین و اعلام آتش بس 3 ماهه در جنگ تجاری بین دو کشور و نقض تحریم‌های ایران، تنش بین واشنگتن و پکن بازارهای جهانی را هم پرتلاطم کرده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در ایران گرفتاری ها را انگار پایانی نیست. رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از رسیدن قیمت مرغ در بازار خرده فروشی به بیش از 12,000 تومان اطلاع داده است. از سوی دیگر خبرگزاری کار ایران ایلنا در گزارشی از قریب الوقوع بودن بیکاری 1,000,000 کارگر مرغداری ها گزارش داده است. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با صاحب یک مرغداری از گرفتاری هایی پرسیده که اکنون در این صنعت به وجود آمده است. امید ابراهیمی در ایران:
یکی از مهمترین دلایلی که فعلا در حال حاضر به صورت مقطعی باعث این شده که قیمت‌ها کشیده بالا اینه که آلودگی خیلی زیاد شده، درصد تلفات مرغدارا خیلی بالا رفته.
منظورتون از آلودگی بیماری هاست در واقع؟
بیماری ها بله. تقریبا میشه گفت هیچ واحد مرغداری صنعتی وجود نداشته که بالاخره دچار این مشکلات نشده باشه.
معمولا چه بیماری هایی هستن آقای ابراهیمی؟
والا ما تا پارسال بیماری آنفولانزا بود، خب خیلی حاد بوده، دامپزشکی می اومده، بالاخره پیگیری میکردن. این دفعه دیگه یه بیماری اومده که فکر کنم آنفولانزا با نیوکاسل با همه یا یه نیوکاسل شناخته شده نیست. یکی از دلایل افزایش قیمت اینه. دومین دلیلش هم اینه که ببینید شما بعد صنعت نفت با گردش ترین صنعت فیول تقریبا خیلی ایجاد اشتغال میکنه و هزار یه دلیل دیگه. ببینید تمام اقلامی که ما باید جوجه بدیم که جوجه تبدیل به مرغ بشه، میتونم بهتون بگم که حالا همه چی 2 برابر شده، اقلام ما 4 برابر شده، 5 برابر شده، از مکمل، فسفات، دارو، همه چی. خب اینا رو قیمت تمام شده تاثیر داره. واحد خودمون تو دوره پرورش دوره قبل قیمت تمام شده مرغ برای ما میافتاد 5,700. یک ماه پیش اینایی که میگم دقیق، یعنی زیر حسابداری ما با تا همه هزینه ها رو در نظر گرفتن، الان در حال حاضر یه ماه پیش تخلیه کردیم قیمت تمام شده 1000 تومان اومد روش رو قیمت مرغ زنده. امروز کسی که داره جوجه ریزی میکنه قیمت تمام شدهش 7500.
خب ببینید آقای ابراهیمی، من در خبرگزاری ایلنا دیدم مسئله رو به میون کشیده بود که میگفت مشکل تأمین نقدینگی و بحران تهیه مواد اولیه نهادهای دامی هست.
بله، مواد اولیه. شما با کسی در این صحبت میکنین که به دلیل همین مشکلات ماده و احتساب راننده ها، من خودم تقریبا یک ماه پیش 8 روز بندر امام بودم، یعنی داخل خود بندر امام و پایانه بودم، مستقیم این مشکلات رو به قول مخصوص که دیدم. ما دقیقا اصلا مشکل نهاده داشتیم، وقتی بار دست من مصرف کننده نمیاد بازار سیاه ایجاد میشه دیگه، درسته؟ من که به مرغ نمیتونم بگم که آقا تو صبر کن 2 روز دیگه غذات میاد، که بالاخره باید هر جوری باید بار تهیه بکنم. این بازار سیاه قطعا به وجود میاد. خب اینم باعث این مشکلات شده. هنوزم ما همین مشکل رو داریم، هنوزم این مشکل بندر رو داریم. کرایه 120 تومانی دو ماه پیش الان شده تونه 180 تومان باربری قانونی میزنه، تون 60 تومان پشت بارنامه میگیرن. بنده میگه میخوای بیام، نمیخوایم نیام، کس دیگه میخواد. منم چاره ندارم بگم، بگم مردم مجبور به آره دیگه.
در خبرگزاری ایلنا با فرزاد تلاکش گفتگویی شده. ایشون دبیر کل کانون سراسری مرغ تخمگذاری ایران هستند و در خصوص آثار بلند مدت درگیری واحدهای مرغداری با آنفولانزا اظهار نگرانی کردن و گفتن که از 670 واحد مرغداری که درگیر آنفولانزا بودن، حدود 70 واحد به تولید برگشتن و در واقع 600 واحد بر نگشتن به تولید. اگر حساب بکنیم هر کدوم از این واحدها فقط 10 نفر پرسنل داشته باشن از قبیل کارگر و کارمند و دامپزشک، یعنی 6000 نفر فقط به خاطر آنفولانزا بیکار شدن. شما در واحد مرغداری خودتون با این گونه مشکلات مواجه هستید؟ آیا شده موقعیتی پیش بیاد که واقعا فکر کنید مشکلات اونقدر زیاد هست که دیگه نخواهید تولید بکنید؟
ما هیچ رغبتی به بزرگ کردن مجموعه دیگه نداریم و قطعا هم داریم حالا مشاغل دیگه میگردیم. ببینیم گردش مالی در یک واحد مرغداری 10000 تایی پارسال بوده 90 میلیون تومان. 4 ماه پیش شده 140 میلیون تومان. امروز که دارم باهاتون صحبت میکنم شده 200 میلیون تومان. یعنی شما 200 میلیون تومان گردش مالی داری با یه واحد 10000 تایی که اصلا هیچی. الان تمام واحدهای ما همه با 50000 تا 100000 تا. برای 10000 تا وقتی 200 میلیون تومان گردش ایجاد میکنی، خدایی نکرده یه بیماری بیاد سراغ شما، خب ریسک شما میره بالا دیگه، درسته؟ طبیعتاً ریسک شما نسبت به گذشته خیلی بالاتر میره. ما هم خیلی از واحدامون تعطیل کردن. تقریبا میتونم به جرئت بهتون بگم 30% 40% از مرغداری ما جوجه ریزی نکردن، اصلا جوجه نریختن.
امید ابراهیمی صاحب یک مرغداری در ایران با شاهین بشیری از رادیو فردا گفتگو میکرد. 19:32 ایران در ادامه مجله شامگاهی میزگرد این هفته را خواهیم شنید با موضوع انتخابات، چانه‌زنی، براندازی یا اما پیش از آن خلاصه خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی امروز در کنفرانس رؤسای مجالس 6 کشور در تهران تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را تروریسم اقتصادی عنوان کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آمریکایی‌ها منطقه را به گفته وی بدل به انبار بارود کردند و افسوده این خود نشان دهنده سیاست به توصیف وی خطرناکی است که آنها در منطقه دنبال می‌کنند. دادستان زاهدان می‌گوید 4 متهم در رابطه با حمله انتحاری اخیر چابهار دستگیر شدند. در 4 رومین آخر هفته اعتراضی در پاریس، پلیس فرانسه در اولین ساعات اعتراضات بیش از 300 تن را دستگیر کرد و به سوی تظاهرکنندگان گاز اشک‌آور پرتاب کرد. بنابر لایحه‌های دادخواست علیه وکیل سابق رئیس جمهوری آمریکا در دو پرونده مجزا، مایکل کوئن احتمالاً به 4 تا 5 سال زندان محکوم خواهد شد. میرسیم به میزگرد این هفته با موضوع انتخابات، چانه‌زنی، براندازی یا راه‌های دیگر. اما امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا مسئله چگونگی تغییر و تحول سیاسی در ایران را با 3 مهمان به بحث گذاشته است.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
با خروج آمریکا از برجام، اعمال تحریم‌های دولت دونالد ترامپ بر حکومت ایران، افزایش فشارهای اقتصادی، ادامه سرکوبی تجمع‌ها و اعتراض‌ها و گذشتن 1.5 سال از دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، این پرسش در محافل منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش برجسته شده است که بهبود وضعیت اقتصادی و گشایش سیاسی ایران از چه راهی میسر است؟ به طور خلاصه چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب حکومت مشغول بحث درباره دو راهبرد هستند: بهزاد نبوی بر ادامه سیاست انتخاباتی و آمادگی بیشتر برای شرکت مؤثر در رأی‌گیری‌های بعدی مجلس و ریاست جمهوری پافشاری می‌کند، در حالی که سعید حجاریان بر چانه‌زنی از پایین و سازماندهی جنبش‌های مختلف اجتماعی و مطالباتی بخش‌های متنوع جامعه دست می‌گذارد. همزمان بعضی از فعالان و تشکل‌های سیاسی مخالف تمامیت نظام جمهوری اسلامی هم به ویژه به دنبال راهبرد معروف به عبور، گذار یا براندازی هستند. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما، همراه با 3 صاحب نظر که در برنامه این هفته دیدگاه‌ها درباره فایده و هزینه هر یک از این 3 راهبرد به مناظره می‌پردازند: سعید برزین، تحلیلگر سیاسی در لندن، علی کشتگر، فعال سیاسی در پاریس، و محسن سازگارا، فعال سیاسی در واشنگتن. آقای برزین، با شما شروع میکنیم. ادامه سیاست انتخاباتی، محسنات و مزارش چیه؟
ببینید، افرادی که از سیاست انتخاباتی در ایران حمایت میکنند به این باورند که باید در چارچوب شرایط موجود کار کرد، یعنی مبارزه سیاسی باید میان جناح‌های واقعی سیاسی و در داخل دستگاه سیاسی باشه، و طرفداران سیاست انتخاباتی معتقدند که میشه در همین چارچوب موجود تحولات رو پیش برد و پیشرفت کرد. خب در تمام دنیای آزاد هم به معنای همینطور هست، یعنی بهترین روش مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأیه. در کشورهای متمدن، در کشورهای آزاد، در کشورهای دموکراتیک مبارزه سیاسی از طریق صندوق رأی صورت میگیره و از طریق مبارزه انتخاباتی پیش میره. یعنی انتخابات تعیین کننده سرنوشت سیاسی یک مملکت و مردمی هست که در اون زندگی میکنن. خب البته و صد البته مشکل بزرگ ایران اینه که دموکراسی نیست، اینو میدونیم. دستاورد صندوق رأی محدوده. ایران یک کشور شبه استبدادی و شبه دموکراتیکه، نه استبداد کامل و نه دموکراسی کامل. رهبر دخالت میکنه، سپاه دخالت میکنه، نظارت استصوابی وجود داره. خب در چنین شرایطی روش عاقلانه اینه که فرهنگ و سنت انتخابات رو بهتر بکنیم، تقویت بکنیم، فضای انتخابات رو باز بکنیم، توسعه مدنی به وجود بیاریم، فضای سیاسی کشور رو باز بکنیم، مردمی تر بکنیم، و وقتی بتونیم این روش ها رو پیش ببریم، همونطور که بزرگان سیاسی کشور این روش ها رو پیش بردن، مثل آقای خاتمی، مثل آقای کروبی، مثل آقای موسوی که الان 8 سال در زندان هستن، با همین روش ها پیش اومدن، به این روش ها معتقد شدن. البته در شرایط موجود وضع زندگی مردم سخت‌تر شده، تحریم ها کمر شکن شدن، رژیم به اندازه کافی انعطاف و تدبیر به خرج نمیده. به همین خاطر بخشی از مردم، تاکید میکنم بر بخشی از مردم، از انتخابات گریزون شدن. انتخابات محبوبیت سابق رو نداره. حالا اگر همینطور اوضاع پیش بره و مردم در انتخابات شرکت نکنن، نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که جناح راست، سپاه، رهبری انتخابات آینده رو میبرن و مجلس و رئیس جمهوری رو در دست میگیرن.
خب آخه اون کسایی که انتقاد دارن به این نقطه نظر شما میگن همین حالش هم که تو انتخابات شرکت کردن چیز متفاوت زیادی به دست نیوردن، ضمن اینکه مشروعیت دادن به نظام.
ببینید معامله که در انتخابات گذشته صورت گرفت، مبادله امنیت در برابر شرکت محدود در تعیین سرنوشت بود. پیامد این مسئله این شد که جناح میانه به قدرت رسید، اما جناح میانه توسط ترکیب ترامپ و خامنه‌ای شکست خورد. این شکست یک تأثیر عمیق در افکار عمومی داشته و همون باعث شده که مردم به انتخابات پشت کنند.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید انتخابات در شرایطی که واقعا به این شکل نظارت استصوابی شورای نگهبان از طریق رهبری همواره اعمال میشه و فقط یه عده ای از کسانی که خودشون میپذیرن، الان هم روز به روز محدودتر شده، اینا میتونن بیان تو مجلس و حتی توی انتخابات ریاست جمهوری، ببینیم تا چه حد میتونه باعث تغییر بشه. اگر دل به انتخابات بسته بشه و همواره این جناهای میانه رو و تمامیت خواه این دوتا با هم دیگه رو در رو باشن و بین یکی از این دوتا مردم انتخاب بکنن، ممکنه تا قیام قیامت این جمهوری اسلامی بمونه و هیچ وقتم چیزی تغییر نکنه و مردم هم روز به روز ناامید بشن و اینقدر هم ناامید بشن که به قول آقای ورزین دیگه تو انتخابات حتی شرکت هم نکنن و بعد اصلا خود تمامیت خواها انتخابات و همین انتخابات قلابی هم ببرن. این انتخابات در چنین شرایطی که تو جمهوری اسلامی برگزار میشه روز به روز اثراتش داره کمتر میشه. الان شما به این مجلس نگاه کنین، این مجلس هیچ اراده ای نداره سر مسئله پولشویی، تا حالا نتونسته نظرش رو بگه و مسئله به این مهمی که اگر تصویب نشه FATF اصلا اروپا هم نمیتونه با ایران، بانک‌های اروپایی هم نخواهند توانسته حتی تلاشایی هم که میکنن پیش ببرن. منتها خب میبینیم دیگه، چون یه بخشی از قدرت، یعنی بخش اصلی و اونی که زور رو داره، سپاه و بیت، هنوز حاضر نشدن اینو بپذیرن، مجلس جرأت نمیکنه که یا نمیتونه و حتی تصویب هم که میکنه شورای نگهبان رد میکنه. تو تمام امور دیگه این مجلس ذلیل شده، شبیه همه مجالس سرمایشی دیکتاتوری شده.
آقای کشکر، منتها چند تا از نماینده های مجلس همسو با حقوق بعضی از معترضان صحبت کردن، هزینه براش دادن، اون حساب نیست؟
چرا؟ مسلمن، ولی اینجا صحبت از کل نهادهای انتخاباتی هست. طبیعتاً همواره صداهای ناراضی در یه جامعه مثل جامعه ایران بوده، زمان شاه هم بود، همین اواخر در زمان شاه هم برخی از نمایندگان مجلس اعتراض میکردن، اما مجلس عملاً اون مجلسی نبود که مشروطه میخواست.
ممنون. حالا ادامه بحث و
یک جمله عرض میکنم، انتخابات در صورتی میتونه مؤثر باشه که مردم در صحنه سیاسی ایران حضور فعالی داشته باشن، تشکیلات داشته باشن، جامعه مدنی قوی باشه و وقتی انتخابات به یه نتیجه رسید پشتش هم بایستن و پیش ببرن نظراتشونو، ولی الان اینجوری نیست.
ممنون آقای کشکر. حالا به اون قسمت هم میرسیم. آقای سازگارا، مزار و مزایای انتخابات، یعنی ادامه سیاست انتخاباتی.
ببینید به نظر من مشکل اصلی این بحث اینه که جهت اولیه، جهت استراتژیک زیر ساختی در واقع توش نامعلومه. بذارید برگردم به این حرف آقای برزین که گفتن نظام ایران شبه استبداد شبه دموکراسیه. این یه تحلیل از این نظام که من یکی باهاش سخت مخالفم. نظام جمهوری اسلامی استبداد دینی است به قول کواکبی، که اتفاقا در تاریخ ما بی سابقه بوده، تاریخ 2500 ساله استبداد در کشور ما. و تنها فرقی که با استبداد 2500 ساله ما داره، یکی این بچه قالب دینیشه، یکی این است که در سندی به نام قانون اساسی قانونی شده. و اگر نه شما این قانون اساسی رو باز بکنید، تمام لابلاش خلاصه قانون اساسی نیست که یک نفر به نام رهبر حق داره هر کاری دلش میخواد بکنه و هیچ کس هم جواب ندید.
خیلی متشکر از این تذکرتون. ضمناً به اون سوال مزار و مزایای ادامه سیاست انتخاباتی
میخوام به همون برگردم. ببینید این خیلی تصمیم مهمیه. آزموده را هم آزمودن خطاست. 20 سال از جنبش اصلاحات گذشت، من یکی از دفندرکارانش بودم و کاملا 2 سال نگذشته بود دست کم من یکی به این نتیجه کاملا رسیدم که در چارچوب این قانون اساسی با بودن ولایت فقیه و رهبر امکان اصلاح وجود نداره. تصمیم اساسی که آقای موسوی با همه احترامی که من براش قائلم و هنوزم دستبند سبز به دستمه تا آزادی ایشون یا آقای کروبی نتونستن بگیرن، این بود که وقتی رسیدن به سر چهارراهی که مردم میخوان از روی نظام بچن ایستادن و این تصمیم رو نگرفته بودن. ببینید این بحث اصلیه. اگر بپذیریم که چاره‌ای کشور نداره جز این که از نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه عبور کنه، اون وقت در این هدف گذاری و استراتژی مبارزات مدنی ابعاد مختلفی پیدا میکنه که انتخابات، ظرفیت‌های مختلف جامعه مدنی، استفاده از روش‌های مدنی، هر کدوم در زمان خودش قابل استفاده است ولی به عنوان تاکتیک.
ممنون آقای سازگارا.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای برزین، انتقادات آقایان سازگارا و کشکر رو شنیدید، در اون مورد اگه خواستید میتونید واکنش رو نشون بدید، ولی ضمناً سوال من اینه که حالا مزایا و مزار چانه‌زنی و تمرکز بر روی جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی چیه؟
ببینید، در جواب به نظرات آقایون، ببینید امکان اصلاح وجود داره. تحولات 40 سال اخیر این رو ثابت میکنه. تحول سیاسی در 40 سال گذشته توسط موتور اصلاحات پیش رفته و نه خط براندازی. خط براندازی تمام گروهاش ورشکستگی مطلق رو ثابت کردن. در مورد نیروهای تحول طلب، ببینید الان در ایران ما یک جریانی داریم که به نام تحول طلب شناخته میشه. اینها نه طرفدار رژیم هستن و نه حکومت اسلامی رو میخوان، ولی طرفدار براندازی و فروپاشی و خشونت و جنگ قومی هم نیستن، یعنی نه حکومت و نه سررگوری. برنامه تحول طلب ها برنامه مبارزه مدنی و مسالمت آمیزه با آرامش بدون خشونت، یعنی مبارزه زنان، مبارزه کارگران، مبارزه دانشجویان، هر کدوم در زمینه خودشون و در محدوده خودشون. حالا تحول طلب ها تیپ های متفاوتی دارن. بعضی ها جمهوری خواهند، بعضی ها ملی مذهبی هستند، نهضت آزادی هست، جبهه ملی هست، بعضی چپ های سابق هستند، بعضی ها تندتر، بعضی ها کندتر، بعضی ها تک نفره، بعضی ها گروهی. اما به نظر من در شرایط موجود تحول طلب ها شاید بیشتر از هر گروه دیگر اجتماعی منعکس کننده افکار عمومی در ایران باشند. چرا؟ به این خاطر که مردم به طور کلی از انتخابات ناراضی هستند، از سنت سیاسی 40 سال گذشته ناراضی هستند، ولی براندازی و جنگ و خشونت و عبور هم نمیخوان. به اضافه رژیم هم یه مقدار سر سازش نشون میده، عقب نشینی میکنه، مجبوره برای بقای خودش، برای دوام خودش، برای ادامه حیات خودش. حجاب زنان رو شما نگاه کنید، مسائل جنبش‌های کارگری و حقوق کارگران رو نگاه کنید، آزادی بیان رو نگاه کنید. رژیم امتیازاتی هم قائل میشه و امتیازاتی میده. به نظر من ضعف بزرگ تحول طلب ها اینه که رهبری ندارن، استراتژی ندارن، افراد متشخص ندارن، یک. دو، بیش از حد با اصلاح طلب ها و نیروهای میانه روی دستگاه درگیر میشن. و سه، لقمه های بزرگتر از دهنشون برمیدارن، یعنی خارج از چارچوب مبارزه مدنی و خارج از چارچوب اهداف مشخص زنان یا کارگران یا دانشجویی فعالیت میکنن. به نظر من در شرایط فعلی تحول طلب ها قوی تر خواهند شد، ولی در عین حال تندتر نخواهند شد، آرامتر میشه.
ممنون آقای برزین. آقای کشکر، نظر شما ارزیابی چانه‌زنی و تمرکز بر جنبش‌های اجتماعی و مطالباتی؟
من اول خدمتتون عرض کنم این مسئله براندازی و خشونت و اینا یه سری واژه‌های اومده توی ادبیات سیاسی ما که مشکل سازه. من نمیخوام جمهوری اسلامی رو و طرفدار جدایی کامل دین از دستگاه دولتم. با دین هم مخالف نیستم، به همه ادیان هم احترام میذارم و معتقدم که حقوق شهروندان همه در برابر قانون باید یکی باشه. جمهوری اسلامی حکومت تبعیض و فساد و ناکارآمدیه و باید جاش رو به یک جمهوری سکولار واقعی بده که تمام شهروندان ایران، همه ملت ایران، آحاد ملت ایران مساوی باشن و هیچ گونه امتیازی قائل نشه کسی برای کسی دیگری.
با استفاده از انتخابات یا چانه‌زنی یا راه دیگه.
حالا وقتی اینه، آیا من براندازم؟ اسمش هر چی میخوان بذارن، ولی من طرفدار جنبش عدم خشونت هستم و معتقدم بدون یک جنبش عظیم عدم خشونت ما هرگز به پیروزی نمیرسیم از طریق فقط انتخابات. اما این جنبش عظیم عدم خشونت که بایستیم واقعا اجماع عمومی بین نیروهای ملی مذهبی، چپ‌ها، میانه‌روها، همه اصلاح طلبان پیگیر، همه سبزها باشه و باید به وجود بیاد، واقعا باید تلاش کرد و یه همچون وضعی به وجود بیاد. و باید هم بدونیم یه نکته دیگه، ما میگیم این حکومت اصلاح ناپذیر نیست، این حرف هم غلطه. مگر میشود وقتی که مردم بیان توی صحنه بایستن از طریق نافرمانی عمومی بدون خشونت البته و از طریق اعتصابات ایستادگی بکنن حکومت عقب نشینه؟ هیچ حکومتی خود به خود و فقط از طریق مبارزه جناح از بالا اصلاح نمیشه، اما حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی زیر فشار عمومی متلاشی هم میشه. اول خود بیگ بوتا هم میپذیره که اصلاحات بکنن، جمهوری اسلامی هم اگر که زیر فشار مردم قرار بگیره قطعا عقب میشینه و قطعا تن میده به اصلاحات ساختاری. و از همین طریق هم هست که میشه به تدریج و گام به گام به نظر من رفت به سمت گذار به وضعیت بهتری در ایران.
سپاسگزارم آقای کشکر. آقای سازگارا شما چی فکر میکنین؟ خوب و بد چانه‌زنی و تمرکز بر جنبش اجتماعی و مطالباتی؟
ببینید، من تو قسمت اول عرض کردم تفکیک اینا از همدیگه اصلا غلطه. در یک مبارزه جامع مدنی، سیویل رزیستنس، مقاومت مدنی مردم، گاهی لازم از انتخابات استفاده بشه، بعد این هوشیاری رو داشت استفاده کرد. گاهی تاکتیک های 198 روشی که جین‌شارپ جمع‌آوری کرده به اضافه ده ها روش ابتکاری دیگه همش قابل استفاده است ذیل سرفصل های مبارزات مدنی مثل اعتراضات عمومی، عدم همکاری ها و دیفکشن و ریزش از حکومت. گاهی همه اینها باعث میشه حکومت مثلا مثل شیلی یک قدم عقب بره، پینوشه از رئیس جمهوری با یه رفراندوم بره کنار، رئیس ستاد ارتش بمونه، مبارزین باید بتونن اینجا قدرت چانه‌زنی داشته باشن. ولی ببینید همه اینها قابل استفاده است. چانه‌زنی هم که میگین وقتی معنی داره که قدرت داشته باشی، و اگر نه ولی فقیه که اون بالا نشسته، نصف ثروت کشور دستشه، همه امکانات سرکوب و حکومتی و بخش‌های مختلف قدرت رو در کنترل داره، دلیل نداره سر میز مذاکره بشینه.
اون وقت چجوری تقویت میشه چانه‌زنی؟ علی‌رغم این که به هر حال ولی فقیه هست، اونجا قدرتش هم داره.
هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه مردم باید در صحنه باشه. مردم باید در بخش‌های مختلف جامعه ایران، چون دیگه اون هوس هم که ما دانشگاهی ها داشتیم، روشنفکر از مشروطه تا الان، روحانیت رو بریم یار بگیریم بیاد یه هو بکشه مردم بیانم، اونم منتفی شد. باید بخش های مختلف جامعه مدنی ایران حضور مقتدرانه داشته باشن، روش های مختلف مبارزه مدنی رو، تنوع تاکتیکی رو به کار بگیرن، اون وقت آهسته آهسته این حلقه ها به هم بپیوندش. مثال خیلی خوبش مبارزات زنان در ایرانه که با نافرمانی مدنی گسترده حکومت رو عقب موندن. یک جمله عرض کنم، آقای برزین با این یه جمله ایشون هم مخالفم، اتفاقا بسیاری از دستاوردهای کنونی جنبش آزادی خواهی ایران مال کسایی بوده که بیرون از حکومت بودن، مثل خود تفکر سکولاریسم، حقوق بشر، دموکراسی، اینا رو چارچوب نظام جمهوری اسلامی نداشته. یا همین نافرمانی گسترده مدنی مردم، زنان در مقابل حجاب اجباری یا ماهواره، و یا مثالهای دیگری که اتفاقا کسانی که بیرون از نظام بودند و قائل به دموکراسی سکولار مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر بودند به تدریج توانستن اون رو به گفتمان غالب تبدیل بکنه.
ممنون آقای سازگار. آقای برزین، عیب و هنر عبور و گذار و براندازی هر اسمی که لازمه که روش گذاشته بشه چیه؟ با توجه به اینکه بسیاری از روندهای دموکراتیزاسیون در کشورهای مختلف در سه دهه اخیر بخشیش از طریق همین عبور و گذار و براندازی بوده. بفرمایید.
ببینید، در جواب دوستان بگم اشتباه انقلاب 57 رو تکرار نکنیم دوستان عزیز. دیو چو بیرون رود فرشته در نمیاد. فروپاشی حکومت موجب برپای دموکراسی نخواهد شد. برای دموکراسی سه نیرو لازمه: مردم، نیروهای سیاسی، حکومت. باید با هم همکاری کنن، همدستی کنن تا بشه دموکراسی رو ساخت. واقعیت 40 سال گذشته چی به ما نشون میده؟ نیروهای برانداز که طرفدار سرنگونی هستن، طرفدار فروپاشی نهادهای لشکری و کشوری هستن و میخوان نظامو از بیخ و بن بکنن، چه کسانی هستن؟ مجاهدین خلق، رضا پهلوی، حزب دموکرات در کردستان، گروه‌های قومی و نژادی و برخی جمهوری‌خواهان سکولار. خب نقطه قوت این جریان چیه؟ اینه که از عصبانیت نارضایتی مردم استفاده می‌کنه، روش سرمایه‌گذاری می‌کنه و البته حق هم داره. شرایط تحریم کمرشکن شده، حکومت رژیم ناکارآمدی داره، بی‌عدالتی طبقاتی وجود داره، نبود دموکراسی و ضعف دموکراسی سمه. اما ضعف‌های بزرگی این جریان برانداز داره. چه این که اول شعار شما 40 سال اینا داره شعار میدن، اول انقلاب گفتن آقا 2 ماه دیگه میرن، سال 88 که شده برخی از همین دوستان اومدن تو تلویزیون گفتن آقا وزارت خارجه آمریکا به ما گفته که رژیم رفتنی همین سال، به ماه سالی گذشته که شد گفتن آقا ماجرا تمامه، تمام شد ماجرا. اینها توهم دوستان گرامی. مشکل دوم این نیروهای برانداز اینه که از قوای خارجی کمک میخوان، یعنی تمام فکر و ذکرشون رو گذاشتن که آمریکا بیاد لشکر بکشه، عربستان بیاد پول بده، اسرائیل بیاد اطلاعات و عملیات به اصطلاح زیرآبی بکنه، یک تغییر حاصل بشه، اینها به قدرت خارجی وارد صحنه بشن. این میشه کودتای 28 مرداد. سومی که برنامه ندارن، کودتا میخوان بکنن، مردم میخوان تو خیابون بکشن، اعتصاب عمومی را بندازن، مثل حزب دموکرات کردستان بیان مبارزه مسلحانه بکنن. به نظر من اینها ماهیت دموکراتیک اصولا ندارن، از گروه های افراطی حمایت میکنن، سازماندهی دموکراتیک ندارن نیروهای برانداز و در حد حرف باقی خواهند بود و قادر نخواهند بود خط براندازی رو پیش ببرن.
ممنون آقای برزین. آقای کشتگر، خوب و بد همین عبور و گذار و براندازی از نظر شما؟
من البته با بسیاری از نکاتی که آقای برزین میگن موافقم. منم معتقدم که هر گونه تلاش برای خشونت، هر گونه تلاش برای فروپاشاندن از طریق دخالت خارجی و دشمنان ایران یا رقبای جمهوری اسلامی مثل عربستان و اسرائیل و آمریکا، اینا واقعا هیچی جز ضربه زدن به منافع ملی و به خیانت به منافع ملی تبدیل نمیشه. و نهایتا هم ما دیدیم وضعیت عراق و لیبی و افغانستان و تمام اونایی که خواستن از طریق خشونت و قدرت خارجی تغییر تحولاتی. بنابراین راه ما از طریق عدم خشونت، تکیه بر نیروهای داخلی و اجماع نیروهای سیاسی مختلف میگذره برای رسیدن به یک جمهوری سکولار. خشت به خشت بایستی روی هم گذاشته بشه، از طریق اجماع نبایستی ما رقابت برای زدن حرفهای رادیکال با همدیگه بکنیم و سعی بکنیم به خاطر اینکه یه عده‌ای از مردم عصبانی هستن حرفهای خطرناکی بزنیم که به هیچ چیزی منجر نمیشه جز نهایتاً هم به نومیدی و به دیکتاتوری و حتی به تلاشی کشور، بلکه بایستی بشینیم با سرانگشت تدبیر و عقل سیاسی همه کسانی که دلسوزن و میخوان منافع ملی ایران تامین بشه و ایران بره به سمت دموکراسی و رشد و تحول و عدالت، بایستی دست بزن به دست هم، نشون بدن که با هر گونه مداخله خارجی مخالفن و با هر گونه خشونت هم مخالفن و از این طریق سعی بکنن تازه بخشی از نیروهای درون حکومتی هم با خودشون همراه بکنن، اونهایی که نگران هستن. و اینا همه امکان پذیر هست، منتها بایستی اینو بدونیم که بدون یک همچون نیرویی که تو ایران به وجود بیا و از پشتیبانی مردم هم برخوردار باشه، ما نمیتونیم استبدادی کنونی دینی رو که به نظر من ماهیت جمهوری اسلامی ماهیتی استبدادی و تبعیض‌آمیز به عقب بشونیم.
بسیار خوب آقای کشکر. آقای سازگارا، عیب و هنر عبور، گذار و براندازی از نظر شما؟
من باز ناچارم که با آقای بعدین مخالفت کنم. ایشون ظاهرا یه فرمولی رو از حفظ کرده و به صلاح آخونده غو میکنه دیگه، چیزی که آدم گفت. من برای اینکه به قول پوپر ابطال پذیری رو به کار بگیرم و ایشون نظریهش رو ابطال بکنم و پس بگیرم، مثال خودم رو میزنم. من نه سلطنت خواهم، نه قائل به دخالت خارجی هستم، نه عضو حزب دموکراتم، نه قائل به خشونت هستم، ولی طرفدار اینم که چارچوب نظام جمهوری اسلامی و این قانون اساسی قطعا باید عوض بشه. نه از اینام هستم ساده انگارم که بگم 2 ماه دیگه میرن یا 3 ماه دیگه میرن. نه، من وقتی منو دستگیر کردن 800 تا دانشجوام با من دستگیر کردن. در فکرم در اون روزگار 800 تا دانشجوام همین عقیده رو داشتن، دانشجویان فعال کشور و کثیری از کسانی که حتی امروزه در داخل سپاه و حکومت هستن شبیه همین فکر بنده رو دارن. اصلا مقایسه با سال 57 غلطه. نه این رژیم رژیم شاهه، نه مردم مردم سال 57 هستن، نه تئوری های مخالفین حکومت تئوری های اون روزگارانه. عبور از این نظام بر اساس مبارزات مدنی، بر اساس ستون مبارزات مدنی، اعتراضات عمومی، عدم همکاری ها و ریزش از حکومت و پیوستنشون به مردم ممکنه. استراتژی روشنی هم هست، برنامه های منظمی رو هم داره و چاره‌ای هم کشور جز این نداره. ادامه وضع فعلی نشون داده که وضعیت مملکت روز به روز بدتر میشه، نه فقط وضع اقتصادی بلکه در همه ابعاد مختلف، از محیط زیست تا حقوق اجتماعی و مدنی مردم، از سیاست خارجی تا داخلی و ده ها زمینه دیگه، روز به روز کشور رو بدتر و فلک زده تر میکنه. بنابراین انتهای صحبت هم این است که دوستان به جای کلیشه های از قبل فکر شده، قدری با شرایط موجود همراهی کنند و شرایط رو بهتر بشناسند. قدری هم ادبیات مبارزات مدنی که امروز به صورت یه دانش درآمده مطالعه بکنند.
بسیار خب، اختلاف نظرها شفاف شد، توی میز گردم نمیشه همه اختلاف نظرها رو حل کرد، قصد هم اون نیست. همینقدر ما وقت داریم برای این بحث و با سپاس از شما آقای محسن سازگارا، آقای علی کشکر و آقای سعید برزین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.